بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه چهارگانه صلح خاورمیانه خواستار آتش‌بس فوری در باریکه غزه شد. تظاهرکنندگان به یک مرکز دیپلماتیک سفارت انگلیس در تهران حمله کردند. و رئیس جمهوری آمریکا قرارداد الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را امضا کرد. 7 بامداد در ایران، 4:30 صبح در پراگ، امروز با هوایی 9 درجه زیر صفر. امروز چهارشنبه است، 11 دی ماه 1387 خورشیدی، 31 دسامبر 2008 میلادی، یا بهتر بگوییم آخرین روز سال 2008 میلادی. امیر زمانی فر هستم. صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله بامدادی با خبر، گزارش و البته گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با شاهین بشیری.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه که نقش میانجی در روند صلح این منطقه را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه خواستار آتش‌بس فوری و احترام همه‌جانبه دو طرف اسرائیل و حماس به آن شد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، درباره وضعیت بحرانی نوار غزه با طرفهای دیگر گروه چهارگانه صلح، یعنی کاندولیزا رایس و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، تلفنی گفتگو کرد. بان کی‌مون همچنین در این زمینه با برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه و تونی بلر فرستاده گروه چهارگانه صلح در خاورمیانه نیز مذاکره کرد. تعدادی از تظاهرکنندگان در تهران در اعتراض به حمله هوایی اسرائیل به گروه حماس در باریکه غزه به باغ قلهک متعلق به سفارت بریتانیا حمله کردند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، این تظاهرکنندگان که دانشجویان بسیجی خوانده می‌شدند، شامگاه سه‌شنبه با وارد شدن به این مرکز دیپلماتیک پرچم بریتانیا را پایین کشیدند و پرچم فلسطین را برافراشتند. بر اساس این گزارش، نیروی انتظامی با توسل به زور دانشجویان بسیجی را از این محوطه بیرون راند. پرزیدنت جورج بوش روز گذشته سه‌شنبه سندی را امضا کرد که بر پایه آن کاربرد تدابیری در آمریکا مجاز می‌شود که نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای در آن کشور را تقویت خواهد کرد. یکی از سخنگویان کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آقای بوش سندی را امضا کرده که زمینه‌ساز تصویب پروتکل یا مقابله نامه الحاقی به قرارداد آمریکا با آژانس انرژی اتمی است و به آن آژانس امکان می‌دهد که الزامات ایمنی اتمی را در آمریکا اعمال کند و به کار بندد. تاکنون 118 کشور پروتکل یا قرارداد الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را امضا کردند و 89 کشور نیز آن را تصویب کردند. چون این پروتکلی امکان اجرای تدابیری مانند دیدارهای سرزده بازرسانه آژانس از تأسیسات هسته‌ای را در کشورهایی ممکن می‌سازد که قرارداد الحاقی را تصویب کردند. ایران این قرارداد را امضا کرده، اما جمهوری اسلامی از تصویب آن تاکنون سر باز زده است. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هجوم ماموران دولتی جمهوری اسلامی به دفتر وکالت شیرین عبادی و دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست این بانوی برنده جایزه صلح نوبل را محکوم کرد. گوردون دیگوید، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد هجوم اخیر ماموران به دفتر خصوصی وکالت شیرین عبادی نمونه دیگری از نقض هنجارهای بین‌المللی به وسیله جمهوری اسلامی ایران است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در مکالمه‌ای تلفنی درباره راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها در نوار غزه گفتگو کردند. نبیل ابورودینه سخنگوی محمود عباس گفت محور مذاکرات دو طرف چگونگی توقف فوری عملیات خشونت‌بار در نوار غزه و تجدید آتش بس بود.
شاهین بشیری سپاسگزارم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما در مجله بامدادی امروز رادیو فردا گزارش‌های گوناگونی خواهیم شنید از این جمله. باز هم از غزه خواهیم گفت. از باریکه غزه که صحنه جنگ و خونریزی بوده است در چهار روز گذشته با بیش از 300 کشته. گفتگویی با یک کارشناس خواهیم داشت. شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، از دلایل مراجعه ماموران امنیتی به دفتر وکالتش برای ما میگوید.
گزارش هایی که ما تهیه میکنیم و کاملا بی‌غرضانه و منصفانه از مورد توجه محافل بین‌المللی قرار گرفته.
از محکومیت 9 دانشجوی دانشگاه شیراز برایتان میگوییم. 15 ترم محرومیت از تحصیل. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت یک وبلاگ نویس ایرانی حسین درخشان را تایید کرده است. سری هم به دنیای ورزش خواهیم زد، با ما بمانید. هواپیماهای اسرائیل در چهارمین روز حمله خود به باریکه غزه هدفهای جدیدی از جمله ساختمانهای دولتی حماس را بمباران کردند. اسرائیل از روز شنبه حملات هوایی خود به باریکه غزه را آغاز کرد و تا کنون دست کم 350 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 1400 نفر زخمی شدند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از اسرائیل و حماس خواستند که به آتش بس تن دهد، ولی مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در حالی که حماس به راکت پرانی ادامه می‌دهد، آتش بس مفهومی ندارد. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با دکتر سولی شاهوار، مدیر مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه حیفا در اسرائیل، و نخست از او می‌پرسد آیا هدف اسرائیل از این حملات نظامی براندازی حماس است یا متوقف کردن راکت پراکنی آن؟ دکتر شاهوار:
بعد من نابود کردن حماس ممکن هست، ولی زیانش خیلی زیاده و برای اون عملیاتی که بعد کرده بشه برای خاطر براندازی حماس فکر نکنم اسرائیل در شرایط کنونی بتونه بکنه، چون که سخت‌ترین طرح جنگی جنگی هست که در شهر و در جای ساختمانی انجام میشه، نه تو صحرا. به متوقف کردن این موشک‌ها اونم فکر نکنم عملی باشه، چون که هیچ تردیدی در این موضوع نیست در بین اسرائیل و حماس کی از قوه نظامی بالاتره. البته اسرائیل با تکنولوژی که داره و این موشک ها و هواپیما ها و هلیکوپتر ها و تانک و از این چیزها که حماس نداره، ولی در شرایط کنونی و در بگیم فرهنگ خاورمیانه، اگر حماس بعد از اینکه اسرائیل عملیات نظامیش تموم کنه بتونه هنوز موشک بفرسته، اون برای حماس و برای اون مردم خاورمیانه و مردم کشورهای اسلامی حداقل این پیروزیه. پس راجع به هدف و رسیدگی به هدف، من فکر کنم اسرائیل باید خیلی هدفاشا، حداقل اونای هدفایی که علنی بیان میکنه، اونا رو باید خیلی کمتر کنه.
اسرائیل در سالهای اخیر تحریم‌های اقتصادی شدیدی رو علیه نوار غزه اعمال کرده. آیا اسرائیل از تحریم و محاصره اقتصادی مایوس شده که دست به این عملیات نظامی زده؟ دکتر شاهوار میگوید:
تحریم اقتصادی اگر 100% تحریم نیست، یعنی اگر یه جای باز داره اون تحریم دیگه نمیشه، یعنی یه زیانی میده به اون طرف، ولی اون زیانی نیست که بتونه اون طرف بشکنه و بیاره مثلا به میز مذاکرات یا به توقف کردن اون موشک‌ها پرداخت کردن. خود حماس 400 تا تونل، 400 تا بیشتر از 400 تا درست کردن و در از اون راه‌ها با تحریم اقتصادی هم بنزین و اسلحه و از اون به طور متداول میاد تو نوار غزه. پس اون تحریم نیست، تحریم باید 100% باشه، یعنی برای این خاطر باید مثلا اسرائیل از طرف خودش 100% ببنده و مصر از طرف خودش 100% ببنده، و این نشده. خود اسرائیل تا حالا با اینکه تحریم اقتصادی داشته، هر چند ماه یا هر مدتی دروازه ها رو باز میکنه و میذاره مثلا کمک های اقتصادی، انسانی و غیره وارد نوار غزه.
از دکتر شاهوار میپرسم که اسرائیل در مقابل موشک پراکنی حماس از نیروی نظامی بیش از حد معمول استفاده کرده و به نظر میرسد که هیچ تعادلی بین اقدامات حماس و عملیات گسترده اسرائیل نیست. او میگوید:
در وضعیتی که در 8 سال اخیر بوده، این که اسرائیل همچین نیروهایی استفاده نکرده به این طور، قبلا بوده چیزهای خیلی محدود و میشه گفت که پاسخ خیلی شدیدی نشون نداده به اون پرتاب‌های موشک، و این بعد از 8 سال که مردم جنوب اسرائیل در وضعیتی هستن که هر روز نمیشه گفت چند تا موشک هستن. خیلی ساده است انتقاد کردن از اینکه آدم مثلا تو یک کشور غربی میشینه و مثلا زندگی راحتی داره و نسبتاً و همچین چیزهایی تجربه نمیکرده، بیاد مثلا انتقاد کنه. من شخصا اینا تجربه کردم از 2.5 سال پیش وقتی که حزب الله اینجا رو بمبارون کرده، حیفا. من از حیفا با شما حرف میزنم. پس این وضعیت ها نمیشه آدم انتقاد کرد بدون اینکه تجربهش کرده.
اینکه عملیات اسرائیل به آتش بس با حماس منتهی خواهد شد یا نه، دکتر شاهوار میگوید:
آتش بس آخر خواهد شد، چون که غیر از آتش بس چی است؟ یا ادامه جنگ که این دو طرف نمیخوان، یا اینکه صلح، که این ممکنه یه طرف اسرائیل بخواد ولی حماس به اسرائیل به رسمیت نمیشناسه و خودش گفته چندها هزار بار که آمده نیست اسرائیل به رسمیت بشناسه یا باش مذاکره کنه. ببینید یه وضعی هست که یه طرف نمیخواد اصلا هیچ کاری با اون طرف داشته باشه و در همچین وضعیتی نمیتونی مثلا بیشتر از آتش بس. و آتش بس چی میشه در زمان آتش بس؟ آتش بس دوباره حماس مثل اینکه حزب الله کرد اون انباراش پر میکنه و دوباره این سیناریو دوباره برمیگرده به مثلا حالا یه سال دیگه یا دو سال دیگه. پس این موضوع بعد از اساسا حل بشه که چطوری میشه به یه صلحی رسید که دو طرف بخوانش و نه فقط یه طرف.
عملیات نظامی اسرائیل نشان میدهد که دیپلماسی دولت بوش و کاندلیزا رایس به نتیجه نرسیده. آیا اسرائیل به سیاستهای دولت اوباما خوشبین است؟ دکتر شاهوار:
بعقیده من باراک اوباما با احترامات فائقه ای که براش داریم فکر نکنم بتونه کاری بکنه، چون که بازیگران غیر از اسرائیل، من بازیگران دیگر مثلا حماس، جهاد اسلامی یا ایران، چون که ایران پشت سر این موضوع هم هست، این کمک های ایران هست که اون توان به گروه های مثل حماس یا جهاد اسلامی میده که اینا ادامه بدن فعالیتشون. و میشه گفت که از یه نفوذ ایرانی از لحاظ ایدئولوژی هم هست رو این گروه ها، از لحاظ طرح عملیات، از لحاظ فعالیت هایی که میکنن. پس به عقیده من تا موضوع مثلا ایران حل نشه و رژیم ایران منظورم و این کمک هایی که به همچین گروه های میکنه حل نشه، این گروه ها و ادامه خواهند داد. یه طرف میگه عملیات انتحاری، طرف دیگه میگه عملیات آزادی بخش، هر کدام یه فرهنگی از خودش داره، ولی فکر نکنم باراک اوباما بتونه اینجا کاری بکنه.
هواپیماهای اسرائیل در چهارمین روز حمله خود به باریکه غزه هدفهای جدیدی از جمله ساختمانهای دولتی حماس را بمباران کردند. گفتگوی حسین آریان از رادیو فردا را با سولی شاهوار، مدیر مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه حیفای اسرائیل شنیدیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
اما البته این فقط کارشناسان نیستند که در مورد حوادث اخیر اسرائیل، یعنی حمله اخیر اسرائیل به باریکه غزه نظر میدن. نظرات مختلفی هم درباره حمله اخیر اسرائیل به نوار غزه دریافت کردیم از شنوندگان رادیو فردا. به عنوان نمونه به نظر سه تا از شنونده ها گوش میدیم که نظرشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. شما هم اگر نظری دارید میتونید روی دستگاه پیامگیر ما یا تلفن پیامگیر ما نظرتون رو ضبط کنید که شمارش رو در آخر همین سه پیام تلفنی خواهید شنید.
میخواستم خطاب به مقامات نظام جمهوری اسلامی اعلام بکنم که شماها چطور برای مسلمانان غزه تدارکات اعزام 1000 پزشک و پرستار رو فراهم میکنید ولی حاضر نیستید 2 پزشک برای بیمارستان الزهرای گیلان غرب بفرستید که باعث نشه در طول سال حداقل 2 الی 3 نفر جون خودشون رو به خاطر 1.5 ساعت مسافت با ماشین تا اسلام آباد یا 2 ساعت تا کرمانشاه طی بکنند و در بین راه شاهد مرگ عزیزان خودشون باشند.
آیا منصفانه است که گروهی از سراسر دنیا سرزمینی را اشغال کنند و در مقابل دفاع صاحبان اصلی آن سرزمین خود را صاحب حق بدانند و زنان و کودکان را آواره کنند؟ گویا وجدان بشریت در خواب است. خدا نگهدار. انوشه هستم از تربت جان.
من میخواستم بگم که در جواب اون آقایی که میگه فلسطینی‌ها حق دارن که موشک بفرستن به اسرائیل، اینه که فلسطینی‌ها خودشون سرزمین خودشون رو فروختن و پولش هم گرفتن و الان هم که دارن موشک پرونی میکنن با پول مردم ایران، اگر راست میگن برن کار کنن خودشون موشک بخرن بفرستن. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
هفت و 7:14 صبح در تهران، 4:44 صبح در پراگ و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. در ایران سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه خود علت پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را نداشتن مجوز برای این کانون ذکر کرده است. علیرضا جمشیدی افزوده است که این اقدام موقت است و به محض ارائه مجوز وزارت کشور برای کانون این دفتر بازگشایی خواهد شد. با این حال، چنانکه در سایت های خبرگزاری های مهر و ایرنا دیده می شود، در تاریخ 17 فروردین ماه 1383، کمیسیون ماده 10 وزارت کشور با درخواست مجوز برای کانون مدافعان حقوق بشر موافقت کرده است. در همین حال، روز دوشنبه نیز دفتر وکالت شیرین عبادی به بهانه رسیدگی به مالیات معوقه آن دفتر مورد تفتیش ماموران قرار گرفت و ماموران اسناد و پرونده ها و البته مدارک شخصی موجود در دفتر خانم عبادی را ضبط کردند. نازی عظیما در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده است. او در آغاز به گفته سخنگوی قوه قضاییه اشاره می کند. شیرین عبادی:
در 2 سال گذشته دولت ایران به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران نداده و در غیاب اونها گزارش هایی که ما تهیه می کنیم و کاملا بی‌غرضانه و منصفانه است مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته. از جمله آقای بان کی‌مون در دسامبر 2008 در مجمع عمومی وقتی که راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می کردن چندین بار به گزارشات کانون مدافعان حقوق بشر و حرفهای من استناد کردند و بر همین اساس هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت ایران رو محکوم کرد به نقض حقوق بشر و قطعنامه هم در این زمینه صادر شد. 3 روز بعد از صدور اون قطعنامه به کانون مدافعان حقوق بشر آمدن و گفتن که شما پرونه فعالیت ندادید. من تصور میکنم با بازرسی و پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر اسنادی که تصور میکردن به دردشون میخوره پیدا نکردن، آمدن به دفتر من، بلکه اون اسنادی رو که در نیروی تخیلشون میتوانست به دردشون بخوره پیدا بکنند. که در این صورت باید بگم که ضمن اینکه این کارها خلاف قانونه، اما چیزی از تمامی دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر وکالت شخصی من و سایر وکلایی که با ما کار میکنن پیدا نخواهند کرد.
شیرین عبادی بود در گفتگویی با رادیو فردا که به دلایل مراجعه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر وکالتش و تعطیلی اون دفتر اشاره میکرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران 9 نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز به اتهام توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 15 ترم ممنوعیت از تحصیل و نیز فرستادن پرونده به کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم محکوم شدند. کاظم رضایی، سعید خلعتبری، عبدالجلیل رضایی، عنایت تقوی و 2 تن دیگر از دانشجویان هر کدام به 2 ترم ممنوعیت از تحصیل با احتساب سنوات و ارجاع به کمیته انضباطی مرکزی و آرش روستایی، هادی علملی و حمدالله نامجو به 1 ترم ممنوعیت از تحصیل با احتساب سنوات و ارجاع به کمیته انضباطی مرکزی محکوم شدند. در احکام صادره از سوی کمیته انضباطی دانشگاه شیراز، این 9 دانشجو در مدت اجرای حکم ممنوع الورود شده اند. عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگوی با رویا کریمی از رادیو فردا به بررسی این احکام پرداخته است. عباس حکیمزاده:
از ابتدای سال تحصیلی یک هجمه سنگینی شروع شده بود علیه فعالین دانشجویی، خصوصا اعضای انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت، و خب اقتدارگراها مخصوصا کارگزاران دولت نهم خیلی نگران بودند که امسال هم مثل سالهای گذشته مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف برگزار بشه. طبق معمول دانشجوها در این مراسم به انتقاد از سیاست‌های غلط دولت بپردازند، چون عملکرد دولت هم خیلی لغز داشت و خیلی انتقادات زیادی بهش وارد بود و در این مدت فشارهای زیادی هم به دانشجوها و دانشگاه‌ها اومده بود، طبیعی بود که اگر مراسمی برگزار بشه به مناسبت این روز، یکی از موضوعات اصلی که بهش حتما پرداخته میشه قاعدتا بحث انتقادات صریح و تند به دولت نهم بود. از ابتدای سال شروع کرده بودن جست‌وسازی رسانه‌ای در این مورد و خب تهدید می‌کردن دانشجویان رو که همچین مراسمی رو برگزار نکنم. بعد از اونم که در دانشگاه مختلف این مراسم برگزار شد، مثل سالهای گذشته، خب برخوردهای کمیته انضباطی، برخوردهای قضایی و از بزرگ تهدیدات رسانه‌ای در این مورد شدت.
به نظر میرسه که این مراسم روز دانشجو در تمام دانشگاه‌های کشور، در اکثر دانشگاه‌های کشور برگزار شده. چرا این حساسیت خاص در مورد دانشگاه شیراز وجود داشته و چنین احکامی در مورد دانشگاه شیراز صادر شده؟
خب دانشگاه شیراز یکی از فعال‌ترین دانشگاه‌هایی هست که در این مدت ظاهر شده و خب دانشجویان همواره انتقادات خودشون رو در این دانشگاه به شکلی صریح و بی‌پروا مطرح کردن. اگر خاطرتون باشه بعد از حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر در سال 85 و اون اتفاقاتی که برای ایشون افتاد، به فاصله یک هفته آقای گل محمدی که اون موقع وزیر کشور بودن در دانشگاه شیراز حاضر شدن و اتفاقات مشابهی هم برای ایشون افتاد. دانشجو اعتراضات و انتقادات صریح خودشون نسبت به دولت در جلسه سخنرانی ایشون عنوان کردن و خب اخیراً آقای لاریجانی رئیس مجلس در دانشگاه شیراز حاضر شده بودند. دوباره همچین اتفاقی افتاد و از همون موقع یک بغضی از دانشجویان شیراز ها گرفته بودند و قصد داشتن که جایی با اینها برخورد بکنن. اگر خاطرتون باشه سال گذشته اسفند ماه در دانشگاه شیراز شاهد اعتراضات چند هزار نفری و چند روزه بودیم و خب همه این مسائلی که کنار هم بذاریم با توجه به اینکه امسال هم مراسم روز دانشجو رو به شکل آبرومند و با شکوهی دانشجویان این دانشگاه و اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه برگزار کردن، خب مجموع این مسائل دارن مسئولین رو به این نتیجه رسونده که با یک برخورد از بزرگتون سخت و چکشی جلوی اینها رو بگیرن. و حالا ذکر این نکته هم ضروریه که همین چند هفته گذشته بسیج و از بزرگتون دیگر نیروهای همفکر دولت و حامی دولت یک تحصنی رو در همین دانشگاه برگزار کردن و از مسئولین استان، مسئولین هر سلطه کشوری و از اون دعوت کردن که در اونجا حاضر بشن و هدف تحصنشون هم برخورد با فعالین دانشجوی دانشگاه شیراز بوده.
با توجه به اینکه پرونده تازه قرار هستش که به کمیته انضباطی مرکزی هم منتقل بشه، فکر میکنید که امکان داره برای اینها مجازات‌های شدیدتری هم در نظر گرفته بشه یا خیر؟
البته الان با توجه به اینکه در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری هستیم و یک مقداری طبیعتاً هر نزدیک هر انتخاباتی مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری فضا بازتر میشه و یک مقداری مسئولین سعی میکنن که از شدت برخوردها کم بکنن، شاید پرونده دوستان ما و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بکنیم انضباطی مرکز تنها برای اون آروم کردن جوی باشه که در حال دانشگاه شیراز بپا شده.
آیا هیچ مقام مسئولی، هیچ مرجع مسئولی وجود داره که دانشجویان بتونن از حکمی که برای علیهشون صادر شده به اونجا شکایت ببرن؟
خب کمیته انضباطی مرکز در این مورد پیش بینی شده، اما خب خودتون میدونین کمیته انضباطی مرکز خیلی تو این مدت 3 ساله حامی دانشجویان که نبوده، هیچ حتی اونجا احکام سنگینتری برای دانشجویان صادر شده. اون مرجعیت خودش رو برای اعتراض دانشجویان نسبت به این حکمشون از دست داده. یک مرجع دیگه هم وجود داره در صورتی که این حکم تایید بشه که دیوان عدالت اداری است که بعضا احکامی میده و جلوی روند صدور احکام غیرقانونی کمیته انضباطی ها رو میگیره، اما با توجه به نفوذی که دولت داره حالا دارن صحبت و هماهنگی که بعد از یک مقطعی با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انجام شد، حتی اون امکان هم از دست دانشجویان و فعالین دانشجویی گرفته شده.
انجمنهای اسلامی 40 دانشگاه کشور هم با امضای بیانیه‌ای حمایت خود را از دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند. گفتگوی عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، بود با رویا کریمی از رادیو فردا و البته با پوزش از کیفیت بد ارتباط تلفنی ما با تهران.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. و باز هم در ایران، قوه قضاییه روز سه‌شنبه تایید کرد که حسین درخشان وبلاگ‌نویس ایرانی کانادایی در بازداشت به سر می‌برد و یکی از اتهام‌های او مسائلی است که در رابطه با ائمه اطهار مطرح کرده بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران در تهران گفته از این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و حسین درخشان هم در بازداشت به سر می‌برد. هانا کاویانی.
نشریات کانادایی ماه پیش خبر دادند حسین درخشان که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد روز اول نوامبر 10 آبان ماه در ایران بازداشت شده است. آقای درخشان که در سالهای گذشته در خارج از ایران به سر می برد در مهر ماه سال جاری به تهران بازگشت و در وبلاگ شخصی خود اعلام کرد که قصد دارد در ایران بماند. به رغم گذشت 2 ماه از بازداشت این وبلاگ نویس، خانواده او و مقام‌های قضایی درباره شایعات مربوط به دستگیری وی سکوت کردند. پیشتر برخی از دوستان آقای درخشان که میگویند با خانواده او در ارتباط هستند، اتهام اصلی وارده به او را سفر به اسرائیل عنوان کردند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممنوع است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود به زمان و مکان بازداشت حسین درخشان اشاره نکرد و مشخص نیست که چه زمانی دادگاه این وبلاگ نویس برگزار خواهد شد. بیان مسائلی درباره ائمه اطهار که در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده، ظاهرا به برخی نوشته های حسین درخشان درباره امام سوم شیعیان و امام زمان باز می‌گردد که وی در وبلاگ خود مطرح کرده بود. حسین درخشان در 1 سال اخیر و پس از اظهار تمایل برای بازگشت به ایران از سوی وبلاگ نویسان ایرانی متهم شد که مواضع سیاسی خود را تغییر داده و به سمت دولت محمود احمدی نژاد و سیاست‌های وی در عرصه داخلی و خارجی گرایش پیدا کرده است. وی از آقای احمدی نژاد به این دلیل حمایت کرد که به گفته او مقابل غرب ایستاده است و از حق هسته‌ای ایران دفاع می‌کند. حسین درخشان همچنین با انتقاد از آمریکا و اسرائیل این کشورها را متهم کرد که به دنبال تغییر رژیم در ایران است. وی به اعتبار پیشگامی در وبلاگ نویسی مورد استقبال محافل اسرائیلی قرار گرفت و در سفری به کشور اسرائیل در سال 2006 در سمیناری تحت عنوان اصلاحات، اپوزیسیون و منازعات در خاورمیانه در موضوع وبلاگ نویسی یک راه واقعی برای مخالفت در خاورمیانه شرکت کرد. در سالهای اخیر مقام‌های امنیتی ایران بارها وبلاگ نویس‌های ایرانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند و برای ایجاد مانع در دسترسی کاربران به سایت‌های اینترنتی بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌های منتقد جمهوری اسلامی را فیلتر کردند.
خب هانا کاویانی بود، بریم سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
نام 9 نفر از ورزشکارانی که از مواد نیروزا استفاده می‌کردند در تهران اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، از این عده 4 نفرشان در رشته‌های پرورش اندام فعالیت داشتند که عبارتند از فریدون گورانی، مانی مداحی، رضا رضایی و محمد مهربان. در همین گزارش که به نقل از فدراسیون پزشکی ورزشی ایران منتشر شده، 3 تن از ورزشکاران رشته بیسبال به نام‌های خادم اردکانی، مجید خاجوی و فرشید صدقی دوپینگی معرفی شدند. علیرضا غریبی در کشتی و طاهر گرافر در دو میدانی نیز جزو این 9 تن بودند. این عده بین 1 تا 2 سال از شرکت در کلیه مسابقات ورزشی محروم شدند. هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته شکست 2 تیم مطرح پایتخت بود، پرسپولیس و استقلال. استقلال در اصفهان 2-1 از سپاهان شکست خورد و پرسپولیس در تهران مقابل تیم ملوان انزلی تسلیم شد با 2-3. از دیگر نتایج بازی‌های دیروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، پیروزی تیم سایپا در قزوین بود مقابل پیکان با نتیجه 2-0، شکست 1-2 تیم برق شیراز در حافظیگه در برابر سواباتری و پیروزی 2-0 مس کرمان در خانه در پیکار با سپاسی شیراز. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر، استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان، پرسپولیس و سواباتری تیم‌های اول تا 4 امیرنشین قطر قصد دارد امتیاز میزبانی یکی از 2 جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 یا 2022 را به دست آورد. سعود المهندی، دبیر فدراسیون فوتبال قطر، ضمن اعلام این مطلب گفت: ما ورزشگاه‌های لازم را داریم، از تجربه کافی هم برای میزبانی رویدادهای ورزشی مهم برخورداریم و تمایل زیادی برای این کار داریم. قطر که 2 سال پیش بازی‌های المپیک آسیایی را با موفقیت برگزار کرده، برای میزبانی جام جهانی 2018 یا 2022 با کشورهایی چون انگلیس، هلند، استرالیا، اسپانیا و پرتغال رقابت سختی در پیش خواهد داشت. و در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم استون ویلا آخرین بازی باشگاهی در سال 2008 را با 1 گل بادآورده به سود خود پایان داد. استون ویلا که در زمین هال سیتی بازی می‌کرد، با گل دقیقه 88 که به اشتباه توسط دفاع تیم هال سیتی درون دروازه این تیم قرار گرفت، 1-0 برنده شد. با این پیروزی استون ویلا جای خود را در رده 4 جدول در هفته 20 لیگ برتر انگلیس مستحکم کرد. لیورپول، چلسی و منچستر یونایتد تیم‌های اول تا سومند.
خب این هم از صفحه آخر مجله بامدادی که صفحه ورزشی بود با حبیب روشنزاده. مجله رو می‌بندیم تا 8 صبح که برمیگردم با مجله صبحگاهی رادیو فردا. روز خوش، امیر زمانی‌فر، رادیو فردا.